أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فرمایش مرحوم آقای حکیم بود که ایشون فرمودند هم صاحب جواهر و هم مرحوم صاحب عروه لازم هست اون جهاتی که اعتبار شده در استطاعت تجدید نظری درش بفرمایند که ببینیم آیا با این جهات اعتبار شده باز هم میشه گفت دین مانعیت نداره. بعد ایشان میفرمایند در این جهات اعتبار شده یکی یسار و سعه هست. دو تا روایت رو ایشون عنوان فرمودن. روایت اولی که ایشون مطرح فرمودن روایت ابوالربیع شامی بود. متن رو خوندیم و سند رو بررسی میکردیم. عرضم به حضورتون که سند تا به اینجا رسید. شیخ رضوان الله تعالی صدوق ما سندی رو که الان داریم بررسی میکنیم محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب گفتیم احمد ابن محمد یحتمل قویان که ابن عیسی باشه ابن محبوب حسن ابن محبوب خالد ابن جریر رو ما صحبت میکردیم خالد ابن جریر ابن عبدالله بجلی عرض کردیم ایشون از روات آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است نجاشی میفرماید این آقای عبدالله بجلی کتابی داره اصلی داره که راوی اون از حسن ابن محبوبه حسن ابن محبوبم عرض کردیم از بزرگان از اصحاب اجماعه مرحوم کشی در رجالش این روایت رو نقل کردیم میفرماید محمد ابن مسعود قال سألت علی ابن الحسن عن خالد ابن جریر الذی روا عنه الحسن ابن محبوب فکان من کان به جبله یا جیله و کان صالحن. این نقلیست که مرحوم کشی میکنه. توجه داشته باشیم روایتی که ایشون نقل میکنه روایت درستیست. محمد ابن مسعود عیاشیست که ثقتون صدوقون عینون نجاشی دربارش میگه. محمد ابن مسعود عیاشی از بزرگان اصحاب هست. ایشون میگه سألتو علی ابن حسن فضال از کسانی است که نظر او در مورد بسیاری از رجال و رباط ما مورد سؤال محمد ابن مسعود و دیگران واقع شده و اصحاب رجال اعتبار قائلند کما اینکه در روایت هم ما برای ابن فضال ها اعتبار قائلیم و ثقه میدانیم آنها را. خب صالحاً آدم خوبیه این مسئله است. اینجا توجه داشته باشید این که وکان صالحاً من کان به جبله وکان صالحاً اگر کسی صالح باشه صالح اون که کسانی که اهل رجال هستن میدونن در رجال قصر چکونی عنوان میدن به افراد مثل ما نیستن آیت الله رو از بازو درست بکنیم و اسناد بدیم قصر چکونیه ولذا وقتی یک کسی خیلی دیگه به قول معروف مثل حسن ابن محبوبه میگن ثقتون اینو اینجا وقتی این آقا رو میگن صالحن این موضوعیت داره توجه داشته باشیم اونم از علی ابن فضال اونم عیاشی نقل بکنه و صالحن انصافش اینه یعنی حالا ما کار نداریم ما هم از کسانی هستیم که میگه بعد ثقتون اونجا شهادت بر توثیق باشه اما لقائل ان یقول که کسی که من کان صالحاً عند الاصحاب یمکن که این دروغگو باشه در نقل یمکن که ضعف در نقل و حدیث داشته باشه بازم بهش بگن صالحون یک کسی که به عنوان مذهب تو مردم مطرحه خلاف بگه بعد بگن صالحون خب این انصافاً مشکله منتها ما حتی اکثر این رو دلیل بر حسن میگیریم یعنی حسن این شخص اگر بیشتر نباشه و ممکنم هست بیشتر باشه به هر حال این معنا ما تنصیص بر وثاقت ایشون نداریم در کتب رجال ضعف هم نسبت به ایشون نسبت داده نشده این رو توجه داشته باشید غیر از این که ایشون نقل کشی هست از ابن فضال که کان صالحن، مثل حسن ابن محبوب اصحاب اجماع هم از ایشون روایت نقل میکنه. ولذا این معنا هست که حتی از استاد بزرگوار حضرت آقای وحید خراسانی همین چند وقت پیش بود که رو مبانی قبلی رجالی ایشون بحث میکردیم، خدمت ایشون عرض کردم که خب شما ایشون توثیق عام کامل و زیاراز رو قبول نداشتن از اول و حتی وقتی آقای خویی قبول داشتن، توثیق عام علی ابن ابراهیم هم قبول نداشتن، توثیق عام شیخ رو قبول داشتن البته، بعد ایشون عمل اصحاب رو هم جابر نمی دانند. ولی حساب ایشون عرض کردم که در مقام فتوا شما مشکل پیدا میکنید، روایت مستند کم پیدا میکنید. ایشون نکته ای فرمودن که من الان به این نتیجه رسیدم که در بین روات اگر ما راوی دیدیم که دلیل و دلالتی بر ضعفش نیست، این رو بهش اعتماد بکنیم. این نکته ایست که در اینجا هست. این رو ایشون من دیدم فرمودن، چون اشکال من کردم گفتم آقا زیق کار یعنی شما، البته ایشون توثیقات علامه رو قبول دارن برخلاف مرحوم آقای خویی، ایشون توثیق عام شیخ رو قبول دارن برخلاف مرحوم آقای خویی، این باز یه قدی گشایشی ایجاد میکنه، اما باز در هر حال ما مشکل داریم در مورد روایتی که مستند فتوا قرار بدیم. عرض کردم آقا شما چه میکنید؟ به هر حال با این مبانی مشکل دارید. این مطلبی که ایشون فرمودن اگر راوی شهادتی بر ضعفش نباشه و ثابت نشه، ما معامله اعتبار باش میکنیم در مقام فتوا و این مهمه. ایشون از همچی افرادیست، شهادت بر ضعف نداریم، البته تنسیس بر وثاقت هم نداریم که شیخ یا نجاشی فرموده باشن ثقتون، اما مثل کشی این روایت رو نقل میکنه کان صالحم و بعد مثل حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب کم کسی نیست علایی حال، غیر از حالا نقل نجاشی که از اصحاب اجماعه خیلی جلیل القدره. معمولا در طرقی که حسن ابن محبوب هست اعتبار قائلن، که اینو بعدا یه روزی اشاره کردیم، حالا بعد هم باز میگیم از مرحوم شهید نقل میکنن که ایشون فرموده بودن اون طرقی که حسن ابن محبوب درش واقع شده، این طرق هر که باشه قبلش به هر حال توثیق و ما دلالت داره، اینو مرحوم شهید میفرماید. به هر حال این آقای به اصطلاح خالد ابن جریر اینجوریه، ایشون اونم به اصطلاح حسن ابن محبوب یه روایت دو روایت از ایشون نقل میکنه، ایشون اصلی داره، کتابی داره این آقای خالد ابن جریر، راوی این کتاب حسن ابن محبوبه، این مهمه، این توجه باشه به نقل مرحوم نجاشی. خالد ابن جریر ایشون طبقه پنجمی است، خالد ابن جریر روایت رو نقل میکنه از ابوالربیع شامی. ابوالربیع شامی اسمش خلید یا خالد، خالد ابن اوفا، در خلاصه مرحوم علامه میگه خلیل ابن ارقا، در جامع الرباط به اصطلاح خلید ذکر میکنه ایشون. بعد ایشون کلام علامه رو میفرماید که انه تصحیف من بعض نساخ. حالا در رجال نجاشی و در فهرست این طریق رو ما داریم، الحسن ابن محبوب ان خالد ابن جریر انه به کتابه. مرحوم محقق اردبیلی اینو از شهید نقل میکنه، شهید ثانی، قال شهید ثانی فی شرح الارشاد فی صحت طرق الی الحسن ابن محبوب و اجماع الاصابه علی تصحیح ما یصح عنه توثیق ما. ایشون میفرماید شما ببینید اون کسانی که حسن ابن محبوب چه با واسطه چه بدون واسطه از اونها نقل میکنه، یعنی همین که حسن ابن محبوب در طریق واقع میشه، همه ما قبل خودش رو اعتبار میده، چون حسن ابن محبوب آدمی نیست که روایت رو نسنجیده نقل بکنه، اعتبار میده به همه ما قبلی هاش، توثیق ما. البته صاحب جامع الروات مرحوم اردبیلی قبول نداره، میفرماید و فیه نظر. از ایشون جماعتی عرضم به حضورتون که روایت نقل کردن، مثل منصور ابن حازم، عبدالله ابن مسکان، یونس ابن عبدالرحمن که عرض کردید، ما تنصیص بر وثاقت این آقای ابرربیع شامی در کتب رجال تنصیص نداریم، اما ضعفی هم در نقل که ضعفون فی الحدیث، ضعیفون فی الحدیث یا ضعیفون فی العقیده، اینا هم نداریم در مورد ایشون. به هر حال مهم باز نسبت به ایشون نقل حسن ابن محبوبه و نقل این بزرگانی که از ایشون روایت نقل کردن. منتها یک مسئلهی که ما در اینجا داریم، چیزی که در اینجا ما میتونیم بگیم اعتبار این روایت، یعنی روایت من حیث المجموع روایت ابرربیع شامی، اسنادش همه معتبرند غیر از خود ابرربیع که توصی تنصیص بر وثاقت نداره و خالد بن جریر، این دوتا اینا شهادت بر ضعف ندارن. در خالد بن جریر شهادت صالحون هم داشتیم، در مورد ابرربیع نداریم. علی حال این شهادت ضعف هم نداریم. اصحاب اجماع مثل حسن بن محبوب از ابرربیع شامی به واسطه عبدالله بن جریر، خالد بن جریر روایت نقل کرده، روایت از این نظر میشه حسنه. طرق دیگری هم که ما داشتیم، حتی اسناد صدوق رضوان الله علیه به ابرربیع، خوب اسناد اما بالاخره به خود ابرربیع میخوره. ابرربیع آدم است که شهادت ضعف نداره، شهادت توثیق هم در بارش نداریم. این مشکل رو علی ای حال ما داریم در اینجا. روایت میشه حسنه، اما حسنه است که مشهوره هم هست، همونجور که گفتیم اعلام ما، صاحبان جوامع حدیثی ما مثل صدوق، شیخ، کلینی و اصول قبل از اونها این روایت رو نقل کردن. روایت دارای اشتهار روایی است، این خصوصیات رو داره. حالا این یه روایت، این با این خصوصیات بگذاری کنار، ما به این روایت اکتفا نمی کنیم فقط در مقام فتوا، یعنی یک روایت ولو این اعتبارش انصافا بالاست روایت ابرربیع از نظر ما، اما به این اکتفا نمیشه. روایت دومی که مرحوم آقای حکیم عنوان میفرمایند، اما روایت عبدالرحیم، البته آقای حکیم هر دو رو فرمودن خبر، با اینکه این حسن است از نظر ما، اما روایت عبدالرحیم، این روایت رو احمد ابن محمد ابن خالد برقی در مخاصل نقل میکنه. ان ابیه، ان عباس ابن عامر، ان محمد ابن یحیی الخصعمی، ان عبدالرحیم القصیر، ان ابی عبدالله قال سأله حفص الاعور و انا اسمع. این آقای عبدالرحیم قصیر میگه که حفص اعور سؤال کرده از حضرت، من میشنیدم ان قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از آیه و مدلول آیه و تفسیر آیه سؤال کردین آقا از امام. حضرت فرمودن قال ذالکه القوت فی المال والیسار، این من استطاع الیه سبیلا قوت و توان در مال، یعنی امکانات مالی هست، و یسار در عسر هم واقع نشه یا نباشه. قال فان کانوا موسرین، سوال میکنه همین راوی از امام، حفص اعور میگه آقا پس فان کانوا موسرین فهم ممن یستطیع؟ قال نعم الحدیث. سوال کرد، تاکید سوال هم که اگر موسر بود پس مستطیع دیگه، اگر این یسر بود و حالت اعسار نداشت این مستطیعه؟ امام فرموندن بله. این روایت جهت دلالت واضحه که در اینجا استطاعت معنا میشه در اینجا القوت فی المال، قوت در مال یعنی توان مالی که بتوانه به قول معروف بره بیاد، و یسار. و مدعای مرحوم آقای حکیم عبارت از این است که کسی که دین داره ولو معجل و توان برای پرداخت الان نداره بالفعل، این که بگذاری کنار که بعدن بده، هو لیس فی یسار در این حج رفتن، این میره بر میکرده، خب برگشت دین هست یا نه، این در فشار پرداخت و باز پرداخت دین هست، این سختی که اونجا باید داشته باشه پول حجش رو اگر بابت دین میداد این سختی رو نداشت. این نکته رو ایشون میخواد استدلال کنه. اما روایت از نظر سند ایشون روایت رو احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن نقل میکنه. محاسن از اصولی است که به قول معروف از اصولی است که منبع این جوامع فقهیه ماست و این اصل برای ما مونده. محاسن رو داریم الان چاپ شده مکرر، ملاحظه فرمودید، از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اصل او هست که چاپ شده و در اختیار ما هست. ایشون رو احمد ابن محمد رو نجاشی در رجالش توثیق میکنه، شیخ در فهرست توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو از پدرش نقل میکنه، عن ابیه محمد ابن خالد معروف به ابو عبدالله برقی ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن علی، شیخ در رجال ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمی است. روایت رو نقل میفرماید از عباس ابن عامر، عباس ابن عامر ابن رباح نجاشی میفرماید از صدوق از ثقه کثیر الحدیث، علامه هم همینجور نقل میفرماید، ایشون هم طبقه ششمی است. ایشون روایت رو نقل میفرماید از محمد ابن یحیای خسعمی. محمد ابن یحیای خسعمی که ما در سند روایت داریم با تنصیصی در وثاقت ایشون به این عنوان محمد ابن یحیای خسعمی در کتب رجال نداریم، اما شیخ در فهرست میفرماید این آقا کتابی داره روا عنه ابن سماعه و ابن ابی عمیر. ایشون کتابی داره که یکی از رواتش ابن ابی عمیر علیه حال. شیخ در استفسار در باب من فاتح الوقوف بالمشعر در اونجا ذکر میکنه که این آقا عامیه، یعنی سنی بوده، محمد ابن یحیای خسعمی. بعد مرحوم، البته حالا مرحوم رو بگذاریم کنار، احتمال داره این محمد ابن یحیای خسعمی محمد ابن یحیی ابن سلیم باشه. خلاصه علامه اینجور احتمال رو ذکر کرده، یا محمد ابن یحیی ابن سلیمان باشه که نجاشی در رجالش احتمال میده این معنا رو. در اولی عنوان که میکنه مرحوم علامه در خلاصه میفرماید محمد ابن یحیی ابن سلیم الخسعمی. مرحوم نجاشی میفرماید محمد ابن یحیی ابن سلیمان خسعمی. خب این خودمش کنه اخو مفلس یا مفلس. نجاشی محمد ابن یحیی ابن سلیمان خسعمی رو که ذکر میکنه میگه اخو مفلس یا مفلس کوفی جون ثقه روا عن ابی عبدالله. این اشتراکی که در اینجا بین اینها هست، این تأیید میکنه این اشتراک رو که موجوده در اسناد روایات محمد ابن یحیای خسعمی است، اما ابن سلیمان یا ابن سلیم در اسناد اخبار ما نداریم، موجود نیست، اما در رجال هست، در رجال این ابن سلیم یا ابن سلیمان هست. حالا اگر ما قول به اشتراک رو قوی بدانیم، یعنی این آقا رو همون ابن سلیمان بدانیم، خب در اینجا ما توثیق نجاشی رو در ابن سلیمان داریم. اگر همین، چون در همه اینها محمد ابن یحیی ابن سلیم باشه یا محمد ابن یحیی ابن سلیمان باشه، در همه اینها خسعمی رو داریم، ما محمد ابن یحیای خسعمی که در روایات داریم صاحب کتابی است که ابن ابی عمیر اون کتاب رو نقل کرده، وثاقت اینجا ثابت میشه. حالا چه ابن سلیم باشه چه ابن سلیمان باشه، اگر ابن سلیمان باشه اونجور که مرحوم نجاشی میفرماید، نجاشی دقیقه در تشخیص، بلکه خیلی ها حالا بعضی ادق از مرحوم شیخ هم میدانند در رجال، نجاشی ارزم به حضورتون که ابن سلیمان میدونه و توثیق براش میگذاره. یعنی میفرماید محمد ابن یحیای خسعمی که در روایات داریم، محمد ابن یحیی ابن سلیمان خسعمی اخو مفلس یا مفلس یا مفلس هست، عرضم بود این کوفی یا سقطون وثاقت رو براش میاره. بنابراین در اینجا این روایت تمام میشه، عرضم به حضورتون که وثاقت این رجل اجلاء اصحاب ابن ابی عمر، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن الحسین و حسن ابن محبوب، اینا هم از ایشون نقل کردن. ایشون از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هستن، طبقه پنجم محسوب میشن. ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالرحیم ابن القصیر، از عبدالرحیم القصیر. در بعضی از کتاب ها عبدالرحیم ابن روح یا عبدالرحمن ابن عتیق القصیر، همه یکیه، این دوتا همه فرد یکیه. باز ایشون تنصیصی بر وثاقتش در کتب رجال نداریم، غیر از این که اجلاء اصحاب ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، اسحاق ابن عمار، اینها عرضم به حضورتون که از ایشون روایت نقل میکنن. منتها یک نکته‌ای که ما پیدا کردیم در مورد ایشون که حالا اینم ملاحظه بفرمایید که کار رو برای ما خیلی سهل میکنه، این است که در کافی در باب ان الائمه علیهم السلام هم الهدات، در اصول کافی، ان صفوان، ان منصور، ان عبدالرحیم القصیر به طریق صحیح روایت نقل شده. اینو در کافی دارید، من ندیدم تو این کتب آقایون اشاره کرده باشد، یعنی اینو خود ما برخورد کردیم. سندی که اونجا داریم، سند تا صفوان هم صحیحه، تا صفوان ابن یحیی، سند اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن صفوان، قبل از صفوان صحیحه، بعد صفوان داریم، عن منصور، عن عرضم به حضورتون که این آقای عبدالرحیم ابن قصیر، این روایت نقل شده، منصور ابن حازم از ایشون روایت نقل میکنه. بنابراین این آقای عبدالرحیم قصیر هم توثیق عام شیخ شاملش میشه به حساب نقل صفوان از ایشون، صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، که اینها از کسی نقل کنن وثاقت تمام میشه، توثیق شیخ در عده. ما بحث کردیم در رجال که ما قبولش هم داریم، ایشون هم موثق میشه. بنابراین هم ایشون، این آقای عبدالرحیم قصیر، هم قبلی ایشون محمد ابن یحیای خسعمی وثاقتشون تمام میشه، و این روایت دوم میشه موثقه، دیگه خبر نیست از نظر ما. روایت اول میشه روایت حسنه، روایت دوم میشه روایت موثقه. این موثقه رو البته مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا نه، در جاهایی که از این روایت ذکری کردن تعبیر به خبر میکنن همینجور، از روایت قبلی هم همینجور، آقایون هم همینجور، آقای حکیم هم همینجور. منتها ما روایت اول رو حسنه میدانیم، روایت دوم رو موثقه میدانیم، اما نیاز هست در اینجا مرحوم آقای حکیم فرمایشی کردن و این فرمایش دقیقه، یک کمی به کمک آقای حکیم باید حرکت بکنیم، و اون این است که روایاتی که یسار و سعه ازش استفاده میشه همین دوتا روایت نیست، بازم داریم که در اینجا با وجود اینکه اشتهار روایی در روایت اول داشتیم، اما روایات دیگر هم این معنا رو مشتهر میکنه بین اصحاب. یکی روایت عیاشی در تفسیرشه، همون محمد ابن مسعود عیاشی که اینجا داشتیم، قال و فی روایت حفص الاعور عنه علیه السلام، چشم، قال القوت فی البدن و الیسار فی المال. این رو روایت رو عیاشی نقل میکنه. مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین در خصال به اسنادهی عن الاعمش عن جعفر ابن محمد در حدیث شرایع دین، قال و حج البیت واجب على من استطاع الیه سبیلا و هو الزاد و راحله مع صحت البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه على ایاله و ما یرجع الیه بعد حجه. اینجا عنوان سعه و یسار نیست، اما همون معنایی که برای سعه و یسار امام فرمودن اون معنا اینجا هست. عرضم به حضورتون که حالا اینجا تمام نمیشه، ما در شب ولادت با سعادت وجود مقدس نبی خاتم محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه هستیم تتم مطلب انشاءالله روز چهارشنبه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ما ولادت با سعادت وجود مقدس آقا امام صادق رو هم در پیش داریم در یک روز. یادم هست یه وقتی مجلس بود در تهران، خیلی سال پیش، آقای فلسفی من بر رفته بود اونجا، تعبیر ایشون، این تعبیر رو از ایشون شنیدم که فردا یا فردا شب ولادت بود ایشون من بر رفته بود در مسجد ابوی ما، تعبیر اینجوری کرد که فردا ولادت رئیس دین و رئیس مذهب. رئیس دین خب رسول اکرم، رئیس مذهب امام صادق. تعبیر زیباست، قشنگه. پیغمبر آمد، در میان مردمی آمد که قدر و قیمتی نداشتند، ارزشی نداشتند، در بین جاهلیتی آمد که زندگی اونها رو اونچنان تحت تأثیر قرار داده بود که یک زندگی داشتند که نه امنیت درش بود و نه صداقت درش بود و نه اطمینانی از دیگران به اونها بود. کار کاسبی و پول در آوردنشون عمدتاً غارت کردن بود. ببینید تاریخ جاهلیت رو، عمدتاً این بود که برن قبائل رو حمله بکنن، گاو و گوسفند و هر چی دارن بردارن بیارن، زناشون رو اسیر کنن، مرداشون رو بکشن. این هنرشون بود. در اجتماع اون روز اصلا قیمت نداشتن، به حساب نمی آمدن. اینو من مکرر عرض کردم، اما خب یه نقل تاریخی مستنده که ظاهرا زمان خسرو پرویز هم هست یا زمان قبل از انوشیروانه در حکومت ساسانی ایرانه که یه کسی سیف ابن زیزن بود که بود الان در اونجا قیام کرد در شبه جزیره، در جزیره العرب. ارزش اینها هم جزیره العرب هم بیشتر به خاطر یمن بود و الا خود شبه جزیره قیمتی نداشت هیچ. اونجا یک کسی قیام کرد علیه ساسانی ها، اونجا جلسه تشکیل دادن فرماندهان نظامی ساسانی که چه بکنیم. پادشاه هم حضور داشت اونجا. خب اونجا تعبیری که کردن نسبت به عربستان گفتن اینجا خب نه ثروتی داره نه مردم به درد خوری داره. یه تعبیری که اونجا هست این است که خاکش روانه، ارزم به حضورتون که، و آبش راکت، آب راکته و خاکش روانه به اصطلاح. ولذا جلسه نظامی که تموم شد، پادشاه نظرش این شد که انقدر تو سر هم بزنن تا همشون از بین برن. این اصلا قیمت نداره این سرزمین که ما دخالت کنیم درش یا لشکر بفرستیم، لشکرمون رو به خطر بندازیم به خاطر اونها. این قدر و قیمتشون بود. کسانی بودن که قبل از پیغمبر سر سوسمار و موش صحرایی دعواشون میشد، جنگ 70 ساله قبائل به جان هم میاد. این قیمتشون بود، ارزششون بود. پیغمبر آمد توی اینها و پیغمبر وقتی توی اینها آمد و ندای قولوا لا اله الا الله تفلحوا رو بلند کرد، آثاری گذاشت. این مردمی که اونجور بودن، یعنی قیمتشون در عالم اینقدر بود که حکومت ساسانی ارزش برای دخالت در مملکتشون قائل نمی شد، ارزششون به جایی رسید که همین حکومت ساسانی رو ساقط کردن، حکومت روم رو ساقط کردن، ابرقدرت ها رو ساقط کردن، در حالی که 30 سال از ظهور این پیغمبر نگذشته بود. 30 سال نگذشته بود که این اتفاقات افتاد، فتح روم اتفاق افتاد. این واقعیاته و این مردم رو از این مردمی که میکشتن هم رو 70 سال با هم میجنگیدن سر بهانه‌های واهی مردمی درست کرد که باز این رو هم گفتم اما شاهده دیگه. در جنگ گفت میگشتم توی زخمی ها و کشته ها، دیدم یه زخمی صداش بلنده آب میخواد. رفتم جلو دیدم پسر عمود خودم آشناس نزدی که از بدنش خیلی خون رفته، وقتی هم خون میره انسان تشنه میشه آب میخواد. گفتم الان برات میارم سب کن. رفتم یه ظرفی آب آوردم، نمیتونست بخوره، سرشو بلند کردم که این کاسه آب رو دهنش بگذارم، یکی اونجا صدا کرد برادر مسلمان اگه آب داری منم تشنمه. این قوم و خویش ما پسر عموی ما آب نخور. گفت ببر برا او. گفتم تو بخور برا او. گفت نه ببر برا او. بردم برا او، او آمد بخوره، یکی دیگه صداش بلند شد من تشنمه، او نخور داد. گفت ببر برا او. خب میدان جنگ دیگه همه همین جوره. میگه همینجور ما اتفاق افتاد تا نفر هفتم یا ششم، این نفر هفتم یا ششم رو وقتی سراغش رفتم که آب بش بدم سرشو بلند کردم کاسه بذارم دهنش از دنیا رفت، آب نخورده مرد. آمدم سراغ پنجمی دیدم مرده، آمدم سراغ چهارمی دیدم مرده، سراغ پسر عموم دیدم مرده. این مردم کسانی شدن که در حال مرگ یک جرعه آب رو نخوردن. چرا؟ برای اینکه برادر مسلمانشون تشنه بود. این کار رو پیغمبر کرد، این هنر پیغمبر بود. از نظر فردی این افراد رو ساخت و از نظر اجتماع اجتماعی ساخت که بر همه ابرقدرت‌های زمان خودشون سلطه پیدا کردن و تأثیرگذار در حرکت دنیا شدن، در حرکت عالم شدن. و بعدن همین تمدن اسلامی است که در رنسانس، تاریخ رنسانس اروپا رو ببینید، در رنسانس تمدن امروز غرب و اروپا رو شکل داد. اروپای قبل از رنسانس این نبود. مراکز علمی در نجوم، در طب، در صنعت، در همه اساس علمی در ایران بود، در شرق بود، در غرب نبود. جنگ های صلیبی باعث شد بیداری در بین اونها به وجود آمد و بعد رنسانس اروپا اتفاق افتاد، همه چیز رو از ما گرفتن و بردن. ما تبدیل شدیم به کسانی که اسم مسلمان داریم اما اون هویت اسلامی خودمون رو گم کردیم و فراموش کردیم. ما امروز میبینیم اونا مرجع علمی هستن و ما استفاده کننده هستیم، اما دیروز قبل از جنگ های صلیبی به عکس بود. مدارس ما مدارسی بود که از اروپا میامدن درس میخوندن توش. بزرگان مخترع و مکتشف در عالم از ما بودن، علم از اینجا نشأت میگرفت. به هر حال این حرکت پیغمبره چنین تمدنی رو ایجاد کرد، چنین مردمی رو ساخت و چنین اجتماع با شکوه و با عظمتی رو درست کرد. و ما در طول 1400 سال این میراث رو چجور حفظ کردیم؟ با اینکه دست‌های نابکار بعد از پیغمبر آمدن هی انحراف ایجاد کردن، انحراف ایجاد کردن در ایدئولوژی، در ایده و هدف، یک اثر اساسی داره و اون این است که اگر شما آمدید اون ایدئولوژی و هدف رو انحراف درش ایجاد کردید، موجب دلسردی افراد میشه. افراد عقب میکشن، دیگه با شور و علاقه کار نمی کنند. اتفاقی که بعد از پیغمبر در اسلام افتاده، انحراف به ضعف منتهی میشه. امام صادق صلوات الله و سلامه علیه از سلاله و دودبانه همین پیغمبر، برای اینکه این انحراف رو جبران بکنه در دوران بنی امیه که نمیخواست خود پیغمبر اصلا بنی امیه کاری بشن در اسلام، تصریح داره، روایات متعدد خود عامه دارن، همینایی که داعش امروز ادعا میکنه ما میراث بنی امیه رو داریم، همینا کتب عامه پر است از روایاتی که پیغمبر در مذمت بنی امیه، اون خوابی که دیده بود که بنی امیه از منبرش رفتن بالا، هست در همه کتبشون هست. لعنت میکنه که بنی امیه مسلط بشن. حتی تعبیر پیغمبر این است که اگر از بنی امیه بالای این منبر دیدید زندهشون نگذارید. دارید سنی نقل میکنه. اما نکشتن، رفتن بالای این منبر، تاخت و تاز کردن، جاهلیت قبر از پیغمبر رو آوردن زنده کردن. امام صادق در یک فرصت ضعف بنی امیه استفاده کرد، حوزه علمیه رو شکل داد. قبل امام باقر آغاز کرد، امام صادق ادامه داد. برای چه؟ برای اینکه اون انحرافاتی که در ایده، عقیده و ایدئولوژی ایجاد شده است اصلاح بکنه، برای اینکه اون انحرافات رو ترمیم بکنه. این ترمیم شد، صورت گرفت، اما انتشارش در بین یک افرادی معدود باقی ماند. چرا؟ چون قدرت ها دیدن انحراف بیشتر به نفعشونه تا اصالت. قدرت ها دیدن همون روش بنی امیه رو بگیرن و دنبال بکنن بیشتر در حاکمیتشون به درد میخوره تا اصلاحات امام صادق رو بگیرن. ولذا بنی عباسی که جیره خور بودن، منصور و سفاح و برادراش جیره خور امام صادق بودن. ببینید تاریخ رو، اینا نه تنها مثل بنی امیه عمل کردن، بر میراث بنی امیه حرکت کردن و نه تنها امام صادق رو کمک نکردن و یاری نکردن، بلکه در خونش رو بستن. بلکه امام صادق و ائمه من ولدش رو همین بنی عباس کشتن و نگذاشتن اینها زبانی باشن که بیان میکنه انحرافات قوم را و اصلاح میکنه اون انحرافات رو. این واقعیته. این حکومت‌ها انحراف به نفعشون بود و امروز حکومت‌هایی که بر دنیای اسلام دارن حکومت می‌کنن، این کجی‌ها به نفعشونه. اگر اسلام باشه، اگر اون اصالت‌ها باشه که اجازه نمیده هر حاکم ظالم و زورگویی که منطقی نداره مسلط باشه، جوامع اسلامی ملعبه باشن، مزدور باشن، همه این اسلحه بگیره از اون قدرت خارجی تو سر این مسلمان بکوبه، ما مسلمونا داریم هم دیگر رو میکشیم، ما مسلمونا داریم تو سر هم میزنیم. بعد از 1400 سال بعد از ولادت این پیغمبر، خارجی نیاز نیست که بیا تو سر ما بکوبه، ما به اندازه کافی به دستور اونها تو سر خودمون داریم میکوبیم. اونایی که مزدورانه مثل داعش حرکت کردن، درد ما از کشتن فقط نیست. شیعه با کشتن هیچ وقت از بین نرفته. ما میراث شهادت میراث ماست، ما همیشه این رو داشتیم، حالا نیست. ما در همین عثمانی، ترکیه، ارزروم 4 بار این سلطان سلیم بود که بود از این سلاطین عثمانی قتل عام کردن شیعه رو. الان قتل عام ارامنه رو سال به سال داد و فریاد میکنن، میگن یه کسی از قتل عام شیعه ها در اون زمان اسم نمیاره. و ببینید دیگه، این واقعیته. ما قتل عام ها داشتیم اما موندیم. چیزی که در داوره بعد از 1400 سال مثل داعش، جیش و نصرت برای ما فرق میکنه، حکومت سعودیه، هر که هست، اینا دارن همون انحرافات رو ترویج میکنن، اینا دارن همون جاهلیت ها رو ترویج میکنن، همون اسلام جاهلی رو دارن ترویج میکنن بعد از 1400 سال. با اینکه این اسلام جاهلی مصیبت هایی که بر سر مسلمین آورده نشون داده، اما باز هم ما داریم تلاش میکنیم و تلاش میکنن که این انحراف رو پیش ببرن. به هر حال یک نویسنده ای هست فرانسوی به نام جان دیون پورت، یک کتابی نوشته. این کتاب اون وقتا ما مدرسه میرفتیم چاپ شده بود. اسم کتاب فارسی که این خدا رحمت کنه آقای سعیدی، غلامرضا سعیدی نویسنده به اصطلاح قدیمی بود، اسمش رو گذاشته بود عذر تقصیر به پیشگاه پیغمبر و قرآن. که اونجا کشیشای مسیحی، اون آقای که نویسنده بود کشیش بود، اونا به اصطلاح عذرخواهی از پیغمبر میکردن که اسلام رو درست ما نشناسوندن و لذا ما اتهاماتی رو به پیغمبر زدیم. حالا ما مسلمان ها باید بنویسیم عذر تقصیر به پیشگاه پیغمبر و قرآن، نه خارجی، نه کشیش بنویسه، خود ما مسلمان ها، خود ما پیروانش باید عذر تقصیر به پیشگاه این پیغمبر بیاریم که در شناخت بدتره چقدر کوتاهی کردیم. نه کوتاهی کردیم، انحرافاتی که ایجاد کردیم عوض کردیم، جاذبه رو از مکتبش گرفتیم. مکتب وهابی جاذبهش فقط جاذبه دلار نفتیه، نه اینکه هدف جاذبه داشته باشه. ما کارمون اینجا این شده، مسلمانی و اسلام شده دلار آمریکایی، دلار نفتی، حکومت سعودی، حقوق چجوری بگیریم و بعد استشهادی عمل بکنیم با همون لاتائلاتی که علمای وهابی و سلفی میان در تمام دنیا. این فضای مجازی رو ببینید، این شبکه های مختلف رو ببینید، صده ها هزار ها همینجور دارن تبلیغ میکنن اسلام شده این. اگر اسلام این بود که خود اونها هم الان ابو سفیان رو در بین وهابیت ترویج میکنن ها، معاویه رو ترویج میکنن، ببینید ابو سفیان ترویج میشه و بنی امیه. خب اگر این بود پیغمبر بی خود آمد، خب همون ابو سفیان ها که بودن که اون چیزی که وهابیت میخواست فراهم بود زمان جاهلیت. پیغمبر نیازی نبود، اسلام این همه حرکت، این همه کشته نیاز نبود. به هر حال ما هنوز امید بیداری داریم در جامعه اسلامی، اما نه بیداری که نسخش رو فرنگی ها برامون بنویسن و اونها مهندسی کنن، بیداری که از دل بر بیاد. هنوز امید داریم که این اسلام برگرده به همون اصالت ها و گذشته پر افتخار خودش. هنوز امید داریم که پیغمبر حاکم واقعی باشد در دنیایی که بیش از هر زمان به مکتب او نیاز داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.